أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 6:06 بامداد. در این لحظه با هم بشنویم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی رو درباره ویژگی های حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام.
حضرت ابوالفضل کارنامه شاگردی در محضر 4 معصوم رو داره. ایشون محضر امیر المومنین علیه السلام، محضر امام مجتبا، امام حسین و امام سجاد علیهم السلام همراهی با 4 معصوم در زندگی و پرونده این شخصیت بزرگ، اونم شخصیتی که امام معصوم علیه السلام مدح و ثنای او رو گفته. وقتی فرزند ابوالفضل وارد اتاق شد، امام سجاد نگاهش به ایشون افتاد، فرمود خداوند پدر او رو در بهشت در قیامت مقامی بهش داده که شهدا به او غبطه می‌خورن. بعد فرمود فلقد آثر و ابلا و فدا، هم ایثار کرد هم فدا کرد خودش رو و هم هر چه که در طلب اخلاص داشت برای امام حسین گذاشت. خب اینا نکاتی است که شاخص میکنه ابوالفضل العباس رو. ما تقریبا تو امامزاده ها امامزاده‌ای که زیارتنامه خاص داشته باشه نداریم. شاید مثلا 2-3 مورد زیارتنامه ها غالبا یک انشاء ثابتی داره برای همه میخوانن، اما این زیارتی که السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله، این نص از امام صادق علیه السلام و این چیز ساده‌ای نیست. زیارتنامه‌ای که متنش از امام معصوم فرموده این گونه بایستید، این گونه وارد حرم بشید، خب برای امام داریم، ولی برای امامزادگان شاید عرض کردم 2-3 مورد، علی اکبر علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها، اما زیارت معصور و رسیده از امام، اونم یک مجموعه ای از فضائل، تسلیم، وفا، تصدیق، عرض میکنم در مقام شهدای بدر بودن، اینها که خود مرور زیارتنامه حضرت ابوالفضل عبد صالح خدا بودن، اینها چیزهای ساده ای نیست. انبیا دعا میکردن عبد صالح باشن. همه ما و شما هر روز تو نماز به عبد صالح سلام میدیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. حضرت ابراهیم دعا میکرد که خدای منو در صالحین، عباد صالحت قرار بده. وقت این لقب به این مهمی امام صادق به عموجانشون عباس دادن، السلام علیک یا ایها العبد الصالح. خب میشد السلام علی یا ابوالفضل العباس یا عباس ابن ابن، اما با این کلمه شروع شده، ایها العبد الصالح.
شبکه رادیویی تهران.
صبحتون بخیر شنوندگان گرامی. در 28 روز از اسفند 1399 که مصادف است با 4 شعبان، سال روز میلاد با سعادت قمر منیر و بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما هستیم. این مناسبت ویژه و این میلاد مبارک رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
موسیقی حریم عشق بازی دست و پاگم کرده ام، عاشقم خود را به بوی آشنا گم کرده ام. در شب میلاد جان بازی به رسم اشتیاق، لحظه دیدار جانان دست و پاگم کرده ام. در شب میلاد جان بازی به رسم اشتیاق، لحظه دیدار جانان دست و پاگم کرده ام. دست و پایی گرچه در این راستا گم کردم، در رگم خون شهادت پای می کوبد هنوز. دست و پایی گرچه در رقص بلا گم کردم، شاخ و برگ خیش را در پیش باز نوبهار، چون سپیداری در آغوش سبا کردم. شاخ و برگ خیش را در پیش باز نوبهار، چون سپیداری در آغوش سبا گم کردم. دست و پایی گرچه در این راستا گم کردم، در رگم خون شهادت پای می کوبد هنوز. دست و پایی گرچه در رقص بلا گم کردم، شاخ و برگ خیش را در پیش باز نوبهار، چون سپیداری در آغوش سبا گم کردم. شاخ و برگ خیش را در پیش باز نوبهار، چون سپیداری در آغوش سبا گم کردم. در حریم عشق بازی دست و پا گم کردم، عاشقم خود را به بوی آشنا گم کرده ام. در شب میلاد جان بازی به رسم اشتیاق، لحظه دیدار جانان دست و پا گم کرده ام. در شب میلاد جان بازی به رسم اشتیاق، لحظه دیدار جانان دست و پا گم کرده ام. در شب میلاد جان بازی به رسم اشتیاق، لحظه.
صبح پنجشنبه شما شنوندگان و همراهان ارجمند رادیو تهران به خیر. ساعت 6:15 است و همینک نوبت رسید به برنامه راز هزارها.
ما نیز روزگار لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزارها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. یکی دیگر از رویدادهای دوران بسیار پر آوازه امپراتوری خسرو و انوشیروان ساسانی، جنگ ایرانیان در یمن است. البته مناسبات و روابط ایران و یمن در زمان این امپراتور ساسانی به شدت زیر تأثیر تمایل بیزانس در گسترش مسیحیت در منطقه قرار داشت. به عنوان مثال، هیئتی که کنستانس در 343 میلادی برای انگیختن یمن به حمله به ایران به یمن فرستاده بود، با مخالفت یمن روبرو شده بود، اما این هیئت توانسته بود بردباری یمنی ها را در موضوع کلیساهایی که برای استفاده بازرگانان مسیحی بیشمار منطقه ساخته می شوند به دست آورد. با این همه از نظر تعداد و نیز موقعیت، مسیحیان هنوز نتوانسته بودند به پای یهودیان برسند. در حالی که یمن را صحرایی بی آب و علف از ایران جدا می کرد، رومیان از دیرباز به راحتی از راه دریا به سرزمین دست می یافتند. البته راه دریایی از طریق خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند به روی ایران نیز باز بود، اما ایران برخلاف دوره هخامنشی که حتی نیاز به کندن کانال سوئز را داشت، فاقد نیروی دریایی کارآمدی برای راهی چنین طولانی بود. زونواس در اواخر سده پنجم یا اوائل سده ششم میلادی با حمله ای به شهر مسیحی نشین نیران در یمن و در واقع برای تعیین تکلیف این سرزمین در برابر دین یهود، از مردم این شهر خواسته بود تا از مرگ و گرویدن به دین یهود یکی را انتخاب کنند. در نتیجه بسیاری از مسیحیان کشته شدند. یوستین یکم یا همان جوستینیان و جوستینیانوس، امپراتور روم که خود را حامی دین مسیح می دانست، به سبب دوری یمن نمی توانست اقدامی فوری به عمل آورد. از این روی شاه مسیحی اخوم در سرزمین حبشه را ظاهراً با کشتی‌هایی که در اختیار او قرار داد وادار به حمله به یمن کرد. زونواس شکست خورد و حبشی‌ها به گمان در سال 525 میلادی یک پادشاهی مسیحی در یمن تأسیس کردند که ظاهراً تحملش برای بومیان بسیار سخت بوده است. چندی بعد سیف ابن زیزن چون نتوانست برای رهایی یمن از چنگ حبشیان از قسطنطنیه کمک بگیرد، به حیره نزد شاه نعمان رفت و به وسیله او به خدمت امپراتور ایران خسرو انوشیروان رسید و از او کمک خواست. انوشیروان که به سبب دوری مسافت و فقر منطقه میلی به دخالت مستقیم نداشت، یکی از سرداران خود به نام وهرز یا وراز دیلمی را با جمعی از زندانیان مأمور فتح یمن کرد. ابن بلخی در این باره گزارشی دارد که خواندنش همراه با افسوس است، افسوس از این روی که منبع ابن بلخی ذکر نشده است. این گزارش اگر درست باشد، با همه کوتاهی خود منبع بسیار گرانبهایی است برای تاریخ اجتماعی ایران در زمان انوشیروان. انوشیروان پس از شنیدن شکوه‌های سیف درباره ظلم‌های حبشیان به مردم یمن، پس از اندیشه ای چند می‌گوید که دین اهل یمن دین ما نیست، اما چون یاری خواسته اند، اگر یاری نشوند ننگ است. اگر لشکری فرستیم و اینان آنجا هلاک شوند نیک نباشد. انوشیروان ناگزیر چنین رأی داد تا زندانیانی را که از فرزندان بزرگان و سپاهیان بودند و روی آزاد کردنشان نبود، همه را برگ و سلاح دهند و به یمن بفرستند. اینان اگر پیروز شدند، همانجا بمانند و اگر کشته شوند، خود به خود رهایی می‌یابند. پس فرمود تا زندانیان را بیرون آوردند. 800 مرد بودند، همه از فرزندان ساسان و دیگر نژاد ملوک که زندانی بودند. ایشان را ترتیب ساز و سلاح دادند و با 8 کشتی و سلاح ذخیره به سرداری وهرز پسر به آفرید روانه یمن کردند. 2 کشتی در دریا غرق شد. چون به کرانه یمن رسیدند، وهرز هرچه ذخیره داشتند به دریا افکند. سپس کشتی ها را آتش زد. آنگاه به همراهان گفت اگر بازگردیم کسرا ما را زنده نخواهد گذاشت، پس یا باید پیروز شویم و یا کشته. پس جنگیدند و بر یمن و عدن دست یافتند. این رویداد را به سال 575 میلادی ذکر کردند. در نتیجه این اقدام مسیحیت که در حال پای گرفتن در یمن بود برای همیشه جایگاه خود را از دست داد. یمن نیز به قلمرو فرمانروایی انوشیروان افزوده شد. باز هم جنگ با بیزانس که در واقع آخرین حضور نظامی انوشیروان امپراتور قدر قدرت ساسانی در طول حیات سیاسیش به شمار می آید. پیمان صلح با رومیان که 50 ساله پیش بینی شده بود بیشتر از 10 سال دوام نیاورد که آن هم با جنگ سرد سپری شد. در سال 572 میلادی دوباره جنگ با پیمان شکنی رومیان در گرفت. این بار ترکان که نگران داد و ستد ابریشم خود بودند، در سال 572 میلادی با فرستادن هیئتی به قسطنطنیه و تحریک امپراتور به پایان دادن به صلح در گرفتن جنگی تازه نقشی اساسی داشتند. چند سال پیش از این زمان خاقان ترک‌ها به درخواست هپتالیان هیئتی را به دربار ایران فرستاده بود و آزاد گذاشتن دست بازرگانان را در داد و ستد خواستار شده بود. اما انوشیروان که از سوی به دلیلی ناشناخته علاقه ای به تجارت در منطقه نداشت و از سوی دیگر مایل به آزردن خاقان نیرومند ترک هم نبود، همه ابریشمی را که برایش آورده بودند خرید. سپس برای نشان دادن عدم تمایل خود به این تجارت، آن را پیش چشمان اعضای هیئت خاقان به آتش کشید. در نتیجه آنها ناکام به کشور خود بازگشتند. یک بار دیگر هیئتی که به همین منظور آمد ناکام ماند. حتی ترک ها مدعی شدند که ایرانیان چند نفر از اعضای هیئت را کشته اند، اما ایرانی ها معتقد بودند که آنها قربانی آب و هوای ناسازگار شدند. در نتیجه روابط ترک ها و انوشیروان از همان زمان بسیار سرد شد و اکنون پس از چند سال ترک ها و رومی ها قرار گذاشتند همزمان با یکدیگر از دو سو به ایران حمله کنند. برای امپراتور بیزانس که در این هنگام با تسلط ایران بر یمن راه دریای شرق را نیز از دست داده بود، حمله از شرق و غرب به ایران وسوسه انگیز بود. پیروزی بر ایران و سقوط انوشیروان برابر بود با حذف خراج سالانه‌ای که بیزانس میبایست طبق قرارداد صلح به ایران پرداخت میکرد. حوادث یمن و ارمنستان ایران هم برای فراهم آوردن بهانه کافی بودند. این بار نیز کوشش بی‌حاصل ماموران ایرانی برای گرواندن یا بازگرداندن مردم ارمنستان به آیین زرتشت سبب شورش آنان شده بود و در این شورش سورن مرزبان ایرانی کشته شده بود. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام و تبریک به مناسبت میلاد